بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فکر کنم چند نومه؟ سوم از امسال. روانشناسی اسلامی. سلام علیکم. همونطوری که قبلا گفتم، ما روال کار رو الان بر این بستیم که شما سوالاتی که در این زمینه دارید بپرسید، ما در خلال پاسخهایی که به سوالات شما میدیم مصادیقی رو هم بیان بکنیم تا کار پخته تر بشه و بریم جلو که این سه جلسه اخیر رو همین شکل کار رو پیش بردیم. حالا شما سوالاتی اگر دارید شروع بکنید تا منم بعد مباحث خودم عرض بکنم خدمت. سوالی هست اصلا یا نه؟ بله بفرمایید.
شما همیشه گذارم نه از که ما با ترجمه که دوست داری از انقلاب گذشته، بله. شما اون واقعا
جدی صورت نگرفته برای ترمیم راه کار با بودم. چرا حالا خب واقعا سخته که آدم جواب بده. شاید تنبلی بوده، شاید کم اطلاعی بوده. بالاخره من قبلا هم توضیح دادم، شاید اگر یک کسی بخواد روی کرده روانشناسی اسلامی داشته باشه، هم باید بر روانشناسی مسلط باشه، هم باید بر متون دینی مسلط باشه. یعنی یه اسلام شناسه تمام عیاری باید باشه تا، وگرنه نمیتونه. خب شاید ما واقعا آدمایی که در هر دو حیطه تسلط داشته باشن خیلی کم داشتیم تا حالا. شاید یکی از دلایلش این بوده، یکی دیگه از دلایلش هم بوده که حداقل اینو به صورت کار تیمی ننشستن حل کنن. مهم نداره حالا شخص که در هر دو حیطه تسلط داره نداریم، افرادی که تو این حیطه و تو اون حیطه تسلط دارن کنار هم بشینن با هم دیگه کار بکنن. باز اینم انجام نشده، چون به طور کلی کار تیمی در کشور ما یه خورده جا افتاده نیست، خیلی عادت نداریم به کار تیمی. اینم بازی دلیل بوده. شاید خطر این که ما اگه اینو نداشته باشیم چه اتفاقاتی میفته، این خطر دیر روشن شده برای همه و واقعا میبینیم الان خطرات بزرگی وجود داره. تعارضهای فرهنگی که به وجود میاد، آموزشهای روانشناسی غربی رو وقتی ما در یه جامعه اسلام میبینیم تعارضهای زیادی به وجود میاد. ولی گرسنه حالا در حیطه سایر علوم انسانی هم باز خطرات بزرگی هست. مثلا ما یکی از آسیب‌های جدی که تا به حال دیدیم مال این بوده که اقتصاد غربی و نسخه‌های اقتصاد غربی رو در جامعه اسلامی آمدیم پیاده کردیم، اینا شمارا به هم نمیخوره و ناکارآمدی نشون داده. مشکلات اقتصادی که ما بخور داریم در کشورمون واقعا همش مال تحریم نیست، بخشش مال اینه که مدیریت اقتصادی اعتقادی به اقتصاد اسلامی شاید نداشته تا به حال. و میبینید که بانکداریمون بانکداری ربوی شده که اسلامی نیست و خیلی مشکلات اینطور. یا مثلا در جامعه شناسی، ما در جامعه شناسی هم باز نظریات غربی رو میاریم اینجا میخواییم استفاده بکنیم. یه بخش هایی از اون نظریه ها، نه همش حالا، یه بخش هایش تعارض پیدا میکنه با فرهنگ دینی ما، باز ما به مشکلاتی برمیخوریم. افرادی که پایبند اون نظریه ها میشن با بستر اجتماعی خودشون دچار تعارض و مشکل میشن. یا مثلا در علوم سیاسی ببینید، ما دانش آموختگان علوم سیاسی غربی، ما میتوانیم علوم سیاسی اسلامی هم داشته باشیم، قرآن و روایت ما حرفای زیادی دارن در علوم سیاسی، در مثلا روابط خارجی، مثل مثلا قاعده نفی سبیل، یه قاعده فقهیه که از قرآن استخراج میشه. قاعده نفی سبیل باید حتما در روابط خارجی حاکم باشه، یعنی هرگز ما تسلط کفار رو بر خودمون نباید تحمل بکنیم، دستور قرآن اینه. منطقه ممکنه مثلا بعضی از دانش آموختگان علوم سیاسی به این باور نداشته باشن، یا قاعده عزت، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، ما باید عزتمندانه برخورد کنیم در روابط خارجی، چرا که اگر ذلت از خودمون نشون بدیم اونا ترسشون از ما میریزه و سعی میکنن بیشتر از ما امتیاز بگیرن. و میبینید که انسان با میفته. سلام علیکم. این مطلب رو من شنیدم، جایی نخوندم ولی شنیدم، از فرد موثقی هم شنیدم که اوایل انقلاب وزارت خارجه شوروی تو کشور خودشون سفیر ما رو احضار کردن و حالا وزیر خارجه شون مثل این که یه سیلی خوابون تو گوش سفیر ایران، و اینجا امام خمینی گفت که سفیرشون رو احضار کنید فوراً و بزنید تو گوشش، و یه کسی رو هم مسئول این کار قرار دادن. اینجا هم وزیر خارجه ما سفیر شوروی رو احضار کرد و زدن تو گوشش، گفتن برو بشون بگو. ببینید چرا اگر این کار نمی کردن چه خطری بود؟ خطر بعدی این بود که خیلی خوب ما زدیم تو گوششون، اینا جرأت نکردن، حتما احساس ضعف میکنن، جرأت نکردن پاسخ، پس احساس ضعف میکنن. حالا که احساس ضعف میکنن، دفعه بعدی لگد میزنن، دفعه بعدی حمله نظامی میکنیم بشون، قدم به قدم میان جلو. روابط خارجی بر مبنای ملاحظات انسانی و یه چیزا نیست که شما بگی آقا من یه لبخندی بزنم، یه دستی بدم، یه اینجوری بکنم حل بشه مسائلمون. نه، اونجا فقط منافع. یه اینطوری کردی، یه پس گردنی میاد پشت گردنت. مثل این نیست که مثلا شما با همسایت مشکل داری، خب بری یه عذرخواهی بکنی تموم بشه، یه لبخند بزنی، یه هدیه ببری مثلا حل بشه. تو روابط ساده اینجوری، ولی تو روابط پیچیده بین المللی اصلا اینجوری نیست. اونجا تا سرتو خم کردی، تا یه قدم عقب نشینی کردی، ده قدم میان و میرن روت. بنابراین همش باید با عزت برخورد، وگرنه شکست می‌خوری. برای همینه که این 2,600,000,000 تومان رو برداشتن دیگه، چون ما نشون دادیم داریم کوتاه میاییم. الان هم امروز یه خبر دادن که یه لایحه جدید بردن کنگره که تحریم‌های جدیدی که هیچ وقت نبوده، تحریم‌های جدیدی رو وضع بکنن، به خاطر اینکه حالا بهانه‌شون چیه؟ میگن ایران حضور تنش آفرین داره در خلیج فارس. والا خلیج فارس معلوم نیست جزء آب‌های ماست یا جزء آب‌های آمریکاست. اونا میخوان ما رو مجازات کنن که چرا ما تو آب‌های خودمون حضور داریم. به خاطر این تحریم مال چیه؟ مال که رفتیم تو روشون خندیدیم. به خاطر این دستور اسلام این نیست. دستور اسلام اینه که باید با کفار عزتمندانه برخورد. بی خودی سر جنگ نداریم با کسی، اما ادای آدمای ذلیل رو هم به هیچ وجه نباید در بیاریم. خب اینا دانش آموختگان علوم سیاسی غربی هستن، ببینید چقدر مشکل میتراشن و میبینید که ما علوم سیاسی غربی چقدر میتونه برای اون خطرناک باشه. علوم انسانی غربی یه جاهایی درسته ممکنه یه فوایدی یه جنبه‌های مثبتی که توضیح دادم قبلا اینا رو دیگه تکرار نمی‌کنم، بله استفاده های خوبم میشه، ولی یه جاهایشون واقعا میتونه خطرناک باشه. مثلا فرض بکنید اون نظریه یه نگاهی هست در علوم سیاسی غربی که حق با قدرتمندانه و همه اینو باید بپذیر. در نگاه اسلامی این نیست، حق با قدرتمندان نیست، حق سر جای خودشه. بنابراین ضرورت این که این علوم انسانی اسلامی بشن شاید درک نشده تا حالا به خوبی، شاید خطرش خوب احساس نشده، شاید آگاهی‌های کافی وجود نداشته. آسیب شناسی زیادی هست که یعنی دلایل زیادی دست به دست هم داده، البته یکیش هم تنبلی بوده واقعا، اون تا دیگه کافیه به نظرم، دیگه باید یه حرکتی صورت بگیره. دیگه اگر تنبلی بوده، اگر ناآگاهی بوده، اگر هر چی بوده، باید بشین حل کنید، چون دیر میشه. بعد سوال دیگه اگر بسید
سوال
مطرح
کرده بودم
بفرمید،
چون که با تجربه که برداشت‌های متفاوتی ما از اسلام داریم، یعنی در حتی بین مراجع هم هر کدومشون یک برداشتی دارن از در واقع احادیث و اینها، حالا به چه شکل از کدوم اسلام خواهیم در واقع روانشناسی بگیریم؟ آیا اسلام ها اون زلش حافظ و مولوی و این در واقع فرهنگ ایران اسلامی هم زلش تعریف میشه و من صرفا همون بخش نجر برادر و قرآن و سجده سجده
ببینید، نگاه ها ممکنه اینجا واقعا متفاوت باشه، عیبی هم نداره. من نگاه خودم رو عرض میکنم. منبع ما برای فهم اسلام اون منابعی هستن که پیغمبر معرفی کرده، وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم. به مردم فرمودن انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت، من دو چیز در بین شما به یادگار میذارم، به ارث میذارم، یکی کتاب خدا، یکی اهل بیت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، تا زمانی که به اینها تمسک پیدا میکنید، یعنی رو خط اینا حرکت میکنید، شما امکان نداره گمراه بشید. این کلمه لن نفی ابده، لن تزلوا ابدا یعنی محاله که تا ابد، محاله که گمراه بشید تا وقتی رو خط اینا حرکت میکنید. خب منبع سومی معرفی کردن پیغمبر نکردن. این روایت جز روایات متواتر و صحیح السنده که هم شیعه هم سنی نه، چیز دیگه معرفی نکردن. بنابراین منبع ما اینه. ما عقل رو هم به کار میگیریم، منتها برای فهم این منابع، نه برای که از خودش چیزی در بیاره. عقل رو به کار نمیگیریم برای از خودش چیزی در بیاره، برای فهم اسلام ها. برای ابتکارات علمی اشکال نداره، شما عقل رو به کار ببرن، از خودش هم چیزی میخواد در بیاره در بیاره، منتها برای فهم حرف خدا. عقل رو به کار میگیریم برای فهم حرف خدا، نه برای که از خودش چیزی اختراع بکنه. کما اینکه امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، دعای شماره 20 صحیح سجادیه، این چیزی که از خدا میخواد دوری از اینه که و مستعمل رأی المخترع، من از رأی های از دیدگاه های مندرآوردی منو خدایا دور بکن، از دیدگاه های مندرآوردی. یکی از این دیدگاه های مندرآوردی قصه موسی و شبانه که در مثنوی هست و خیلی چیزای دیگه که در مثنوی هست مندرآوردی هست، هیچ ارتباطی نه به قرآن دارن نه به روایات دارن. شما هیچ ردی و هیچ آثاری از قصه موسی و شبان نه در قرآن میبینی، نه در روایات شیعه میبینی، نه در روایات اهل سنت میبینی، نه در تورات میبینی، نه در منابع یهودی ها میبینی، هیچ جا نیست. اولین و آخرین جایی که این ذکر شده کتاب مثنوی. خب یه قصه مندرآوردیه دیگه، نتیجه گیری من درآوردی هم ازش شده. نتیجه چی شده؟ هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. در حالی که وقتی شما به قرآن مراجعه میکنی، قرآن اصرار داره بر آداب و ترتیب. شما اگر وضو رو به ترتیب انجام ندی، وضو باطله. مثلا اول دستاتو بشوری بعد صورتتو بشوری، وضو باطله. باید ترتیب رعایت بشه، آداب داره. آدابو به عربی میگن مناسک، به لاتین میگن ریچوالز. و ببینید فرمایش ابراهیم علیه السلام، دعای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام چی بوده؟ وقتی که کعبه رو ساختن گفتن ربنا ارنا مناسکنا، خدای آداب لازمه رو به ما بیاموز. اینجا یه تعارض هست بین مثنوی مولوی با قرآن، در این نقطه تعارض هست. بالاخره آداب و ترتیب بجوییم مثل ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، یا نجوییم طبق توصیه مولوی؟ اینجا تعارض هست دیگه. بنابراین ما باید بریم رو منابع اصلی. شما ببینید چیزهایی رو که شعرا و عرفا و اینها گفتن ممکنه بعضی از مطالبشون درست باشه، اما اطمینانی واقعا نیست. حتما اینا باید با قرآن و عترت محک بخورن. و البته قرآن و عترت کم و کسری نگذاشتن برای ما، اما مجبور باشیم برای تکمیل اونها بریم سراغ منابع دیگر. فقط یه کار کارشناسی میخواد که اونم با استفاده از عقل باید انجام بشه، که ما یکی این که مستندات اینا رو درست پیدا بکنیم، مثلا روایت جعلی رو از غیر جعلی بتونیم تشخیص بدیم، و یکی هم در درک دلالت، یعنی مفهوم روایت رو بتونیم خوب بفهمیم. اینو از عقلمون طبیعتاً مجبوریم استفاده کنیم. جایگاه عقل اینه که پیامو دریافت بکنه و خوب تحلیلش بکنه.
دکتر، سوال دومی که گفته بودن که با ترجمه که روانشناسی بعضی جاهاش صرفا تجربیه، مثلا خیلی جاها شما بیماری اسکیزوفرنی فقط میتونید با دارو باید درمان کنید، و خیلی جاها صرفا تجربیه. اونجا هم آیا اسلام صحبت داره؟ این صحبت اونجا برای اسلام هست؟
اونجا که دارو درمان میکنن اون روانشناسی نیست که، روان پزشکیه. یعنی اون جز روانشناسی میخوام بیارن؟ سوال کننده منظورش اینه؟ اونجا که دارو درمانی میکنن این مربوط میشه به علم دیگری به نام روانپزشکی. ما از روانشناسی اسلامی داریم صحبت میکنیم. بله، اون یه علم کاملا چیه؟ کاملا آزمایشگاهی و به قول شما تجربیه. اشکالی نداره، ما داروها رو به رسمیت میشناسیم، برای موارد مصرف خودشون استفاده میشه، مؤثرن، مفیدن، استفاده میشه. طب اسلامی هم چرا؟ مطالبی داره در این زمین، از اونا میشه استفاده کرد. اتا اون کاره اینه که روان پزشکا برن دنبالش، اونا برای خودشون بررسی خودشون انجام. ولی از زمین روانشناسی، حال در روان پزشکی مکانیسم اسکیزوفرنی رو افزایش حساسیت گیرنده های دوپامینی در سیستم لیمبیک میدونن، این در روان پزشکی. و بعد این گیرنده ها رو با داروهای ضد جنون بپوشونن که دوپامین زیاد روی اینا اثر نداره. اما در توجیهاتی که روانشناس ها دارن چیزای دیگه ای هست. مثلا در روانکاوی علت سایکوز و علت روانپریشی رو انباشته شدن بیش از اندازه ناخودآگاه میدونن به وسیله مکانیسم‌های دفاعی که فرد مرتب توی ناخودآگاه پر کرده، اینقدر که به حد انفجار رسیده. دیدگاه روانکاوی مثلا اینجوریه. خب اونجا بحث‌های دیگه ای دارن در این مورد. قرآن هم نظراتی داره درباره سایکوز. اشاره‌ای شده در بحث ربا، اشاره‌ای شده که کسانی که ربا می‌خورن اینا مانند روز قیامت تلو تلو میخورن، عدم تعادل دارن، مانند کسی که یتخبطه الشیطان من المس، مثل کسانی که شیطان اونها رو باشون تماس برقرار کرده. در دیدگاه اسلامی شیطان یک موجود واقعیه، از جنس جنه، و همونطور که انسان ها از مواد اولیه خاکی بدنشون ساخته شده، بدن جن ها هم از مواد اولیه آتش ساخته شده، گرچه ممکنه الان آتش نباشن ولی اون مواد اولیه هستن، و اونا موجودات واقعی هستن، از جنس انرژی هم. بدنشون از جنس انرژی، هیچ محال نیست و هیچ استبعادی هم نداره، هیچ بعید هم نیست که اینها بتوانند با سیستم عصبی انسان ارتباط برقرار کنند. منتها سیستم عصبی که یک ساسپتیبیلیتی یا یه استعداد و پذیرشی داشته باشه، با هر سیستم عصبی نمیتونن برن اونجوری تماس برقرار کنن. یعنی چون ببینید ما مثلا وقتی میگیم اسکیزوفرنی به چه دلیل به وجود میاد، میگیم مالتی فاکتوریاله، تعدادی عوامل دست به دست هم میدن اسکیزوفرنی به وجود میاد، یکیش ارثه، ژن، ولی هر کسی این ژن رو ببره، ژن رو از والدینش به ارث ببره، هر کسی ببره به این مبتلا نمیشه، چون باید عوامل دیگه هم بیان کناره، باید مثلا امکان داره ویروسی چیزی بیاد روی این زمینه مستعد ژن باعث تحلیل بافت سیستم عصبی بشه، باید مثلا فشارهای روانی هم بیاد، باید عوامل داروهایی هم مثلا ممکنه تأثیر بذاره روی این قضیه. اینا هست، عوامل دست به دست هم میده، هیچ بعید نیست که یکی از این عوامل هم چی باشه؟ تماس شیطان باشه، عیبی نداره. اینا ممکنه یک کسی اینا رو خرافه فرض بکنه، خب خیلی چیزا قبلا خرافه فرض میشد ولی بعدا معلوم شد که بله اون در طب، البته حالا این که ببینید این طب سنتیه، مواظب باشید طب سنتی الزاماً اسلامی نیست، طب سنتی طب قدیمیه، ولی این که الزاماً منابعش اسلامی باشه ممکنه اسلامی هم نباشه، ممکنه از جاهای مختلفی، از هند، مصر، یونان، چین، جاهای مختلف این اطلاعات اومده باشن، ولی اینکه بله، ولی اینکه طب اسلامی باشم حالا اونم بحث جداییه، بالاخره اینا امکان پذیره، یعنی میشه رو اینا مطالعه کرد. حالا این حرفی که من زدم یه حرف فعلا فراوری نشده ای هست، یه حرف خامی هست، میشه رو این کار کرد و پختش کرد و به چند و چونش میشه تسلط پیدا کرد. یه ایده است، یه ایده است که ما مطرح میکنیم، یعنی ممکنه در پاتوفیزیولوژی اسکیزوفرنی ای بسا شیطان دخالت داشته باشه، این اشکالی نداره، خیلی از عوامل ناشناخته دیگه هم ممکنه باشه که ما تا حالا بهش پی نبرده باشیم، خیلی چیزا هست، این هم یکی میتونه باشه بالاخره، ولی در این زمینه هم حرف وجود داره. در زمینه اسکیزوفرنی ما در منابع اسلامی این نکته رو میبینیم که چون میدونید در گذشته افراد مبتلا به اسکیزوفرنی رو تنبیه میکردن، در اروپا در قرون وسطا این افراد که به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا میشدن شکنجه میشدن، اینا رو قل و زنجیر میکردن، هر روز میزدنشون، چون اونا هم اعتقاد داشتن که ارواح خبیثه، اونا میگفتن ارواح خبیثه وارد بدن اینا شده که این شلاقا رو باید بزنیم که اینا فرار کنن برن، و اینا مرتب تحت شکنجه بودن. اما در نگاه اسلامی اگر هم ارتباطی با مسئله شیطان داشته باشه این قضیه، با تنبیه فرد این مسئله توصیه نشده هیچ وقت حل بشه. در روایتی از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، داریم که اینها بیمارند، اینا رو به عنوان چی؟ بیمار در نظر بگیرید و معامله چی بکنید با اینها بیمار. مثلا در گذشته ممکن اینا رو طردشون بکنن، بفرستن توی خرابه‌ها زندگی بکنن، بچه ها با سنگ دنبالشون بیفتن، چیزای اینجوری. ولی توصیه اسلام این است که با اینها معامله بیمار بشه. یعنی شاید در تاریخ اولین باری که به بشریت اعلام شده که این وضعیت یه بیماریه و درمان میخواد، اولین بار این در اسلام بوده. قبلش سابقه نداره، در هیچ تاریخی ما نداریم که یک کسی قبل از اسلام گفته باشه که این بیماریه و بعد اینو به عنوان انحراف، به عنوان شیطان صفتی، به عنوان نمیدونم پلیدی و اینا باش برخورد میکردن. بنابراین در این زمینه اگر یک کسی، حالا من تو این نکته خاص خوب نگشتم، فقط چیزایی که همینجوری الان شما پرسیده همین الان یادم اومد اینا بود، ولی که اگر یک کسی بشینه واقعا یه تتبع، یه بررسی مفصلی تو تمام متون بکنه ببینه چه ردی از مسئله اسکیزوفرنی میتونه پیدا بکنه، به احتمال زیاد مطالب خیلی خوبی میتونه به دست بیاره. بله اگر سوال دیگه هست بپرد. اینا رو جلسه قبلی مفصل توضیح دادیم، پای صوتیش روی وبلاگ هست، میتونی اونجا گوش میدید، چون اگه بگم تکراری میشه برای بچه‌ها. همین سوال جلسه قبلی مطرح شد، خیلی مفصل توضیح داد. بله سوال دیگه اگر هست. عرض کردم این نیاز به یه بررسی داره، من تو این نکته خاص خیلی بررسی نکردم، همین الان این دو سه تا نکته یادم اومد گفت، ولی میتونه ایده خوبی باشه برای کسایی که علاقه مند باشن برن توی متون بگردن و به دنبال این قضیه توی متون روایی و قرآن بگردن و میتونن ردی پیدا، به نظرم بتونن رد خیلی خوبی پیدا کنن از مثلا. اینا رو مجنون گفتن. مجنون از ریشه جن بازم، چون شیطان جن یعنی جن زده. یه لفظ دیگه ای هست به نام سفیه، در بعضی از متون به کار رفته. سفیه این نیست، سفیه منتال ریتارده، یعنی کسی که عقب افتادگی ذهنی داره، ذره بوشیش خیلی پایینه. سوال دیگه نیست؟ خب یه مطلبی رو من طرح کنم. ما این مسئله فکر کردیم اما هنوز کاری انجام ندادیم، اما فکر کردیم، ایده ای هست. اونم میدونید که ما در تبیین شخصیت یکی از رویکردهایی که داریم رویکرد صفاته، یعنی بیاییم ویژگی های شخصیتی موجود رو که ممکنه در انسان ها توضیح مختلفی داشته باشن اینو بررسی بکنیم. مثلا فرض کنید مثلا رویکرد صفات کتل، 16 تا صفت بیان میکنه، زیر بنای این 16 صفت با صفات دیگه ای هست، صفات عمقی میگه، صفات سطحی میگه. ما تو این زمینه میتونیم دیدگاه اسلامی خودمون رو داشته باشیم در مسئله رویکرد صفات به شخصیت. اگر شما مثلا فرض بکنید به کتاب معراج السعاده، کتابی هست به نام معراج السعاده مال ملا احمد نراقی. ملا احمد نراقی از علمای معاصر ولی برجسته شیعه است. کتابی نوشته به نام معراج السعاده که این کتاب فارسیه، یعنی از اول عربی نوشته نشده، از اول فارسی نوشته شده. این کتاب به سبک کتاب‌های پزشکی نوشته شده، یعنی برای کسی که بخواد در زمینه روانشناسی بالینی کار بکنه این کتاب کتاب مفیدی. در کتاب‌های پزشکی و کلاً کتاب‌هایی که در زمینه بالینی نوشته میشن روال بر اینه که میان بیماری‌ها رو، اشکالات رو مطرح میکنن، اینا رو تعریف میکنن، بعد علائم اینا رو بیان میکنن که به وسیله اون علائم بشه این بیماری یا اشکال رو شناخت. بعد میان علت شناسی بیان میکنن که چرا این اختلال به وجود میاد، بعد میان روش های درمان براش میاد. پس چند مرحله شد؟ خود بیماری رو بیان میکنن، بعد تعریفش رو میگن، بعد علائمش رو میگن، بعد علت شناسیش رو میگن، بعد درمانش. تو کتاب پزشکی رسم بر اینه، تو روانشناسی بالینی هم تقریبا همین رواله، تو این کتاب هم تقریبا همین رواله. ویژگی های شخصیتیه، یعنی صفت های شخصیتیه، مطلوب و نامطلوب، سالم و ناسالم رو در این کتاب بیان میکنه. مثلا حسد، حسادت، اینو تعریف میکنه، نشان شناسیشو بیان میکنه. از این چی بفهمی؟ شما خودت از این چی بفهمی که مبتلا به بیماری حسادت هستی؟ به ویژگی نامطلوب حسادت شما مبتلا، از این چه علائمی میتونی اینو بفهمی؟ بعد علت شناسیشو بیان میکنه، مثلا میگه علت این میتواند چی باشه؟ علت حسد میتونه کبر باشه. ما چون احساس تکبر میکنیم، اگر یک کسی رو ببینیم از خودمون یه ذره بالاتر، تحمل نمیکنیم نسبت به اون چی؟ حسادت. بنابراین اینجا تکبر میشه یه صفت عمقی، حسد میشه یه صفت سطحی، مثل کاری که کتل انجام داد. اونتا کتل از حسد و کبر و اینا استفاده، اون چیزای دیگه گفت، حرفای دیگه زد. بعد غضب و غیبت باز میشن از نتایج چی؟ حسادت. دوباره یعنی تکبر بعد میشه حسادت، بعد حسادت تولید چی میکنه؟ غیبت یا تولید پرخاشگری میکنه، که غیبت هم در اصل نوعی پرخاشگریه، منتها پرخاشگری غیر مستقیم و پنهانه، یه پرخاشگری مستقیم و آشکار هم ممکنه شخص نشون بده از خودش. بنابراین پرخاشگری خیلی سطحی میشه، یه مقدار عمیق‌تر حسد میشه، یه مقدار عمیق‌تر چی میشه؟ کبر میشه. حالا خود کبر هم دوباره یه سری علل براش میشموره، همین رو این شکلی زنجیره بار. و بعد برای درمان هر کدوم از اینا تو هر مرحله‌ای یه راهکارهایی میده. راهکارهایی که میده از نگاه یک روانشناس تقسیم میشن به راهکارهای شناختی و رفتاری، یعنی دقیقاً CBT انجام میده. در حالی که این کتاب مال حدود 150 سال پیشه. مثلا برای درمان تکبر میگه توجه بکن که تو همواره شکمت پر است از فضولات. یه خودتو اینقدر انسان مقدس و فرشته صفت میدونی، ببین تو الان کلاست اینقدره، حواست باشه. یه چیکار میکنه؟ یه مداخله شناختی میکنه، میگه به بعضی از موضوعات یادت باشه که تو از چی به وجود اومدی. شما از یه مایه نجس به وجود آمدی، یادت باشه که وقتی میمیری تبدیل میشی به چه چیزی، یه مردار تبدیل میشی، متعفن، یادت باشه. و وقتی به اینا توجه میکنی، شما خیلی جایی برای تکبرت واقعا باقی نمیمونه. میاد یه مداخله چی میکنه؟ مداخله شناختی میکنه، میگه نگاهتو عوض. گاهی وقتا مداخله رفتاری میکنه، میگه در عمل شما این کارها رو باید انجام بدی تا این مشکل رو، مثلا مشکل حسادت رو بیایی چی کنی؟ حل بکنی. گاهی توصیه رفتاری میکنه، گاهی توصیه شناختی میکنه. در واقع این کتاب معراج السعاده یه منوله. اونایی که میگن اسلام منوال نداره، بسته درمانی نداره، این بسته درمانی برای هر کدوم از اینا یه بسته درمانی مشخص میکنه. میگه نگاه تو اینجوری تغییر بده، رفتارت هم اینجوری تغییر بده، بنابراین میشه کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، هم شناختی میشه هم رفتاری میشه، سی بی تی میشه. مطالعه کردش چیه؟ روکرد اسلامی. چون یه جایی میگه مثلا به این حرف خدا توجه کن، به این حرف امام معصوم توجه کن. وقتی اینجوری فکر کردی اون مسئله چی میشه؟ حل میشه. مثلا صفت بخل، خسیس بودن، میگه این بیماریه و تو رو مریضت میکنه، اینو باید چجوری حل بکنه؟ این نگاه تو اینجوری تغییر بده، رفتارت هم اینجوری عوض کن، این حل میشه. کاملا یه خودآموزه، یه منوله. یعنی ما هم از این میتوانیم استفاده منوله بکنیم، هم میتوانیم رویکرد صفات رو از تو این کتاب چیکار بکنیم؟ رویکرد صفات اما با نگاه اسلامی میتونیم کاملا استخراج بکنیم. یه نظریه شخصیت به طور کامل از تو این کتاب میشه استخراج کنید. همین کارو میشه در قرآن هم انجام داد، همینو میشه در نهج البلاغه هم انجام داد، منتها اونجا کار سخت‌تره چون این قبلا خودش مدون کرده، اونجا باید یه نفر بشینه اینا رو استخراج بکنه. ویژگی هایی که امام علی در نهج البلاغه برای انسان برمی‌شمارد، مثبت و منفی، مطلوب و نامطلوب، اینا رو همه رو استخراج بکنی، بعد ببینیم چند تا از اینا رو کدومشون بار میشه، یه تحلیل عاملی بکنیم. حالا ممکنه این حرفایی که من میزنم بعضی درساشو نخونده باشن، دوستانی که الان نشستن اینجا ممکنه درساشو نخونده باشن، ولی ما میاییم برای مشخص کردن هر کدوم از این ویژگی ها یه دو سه تا سوال طراحی میکنیم، اینا رو میدیم به یه نمونه بزرگ جمعیت، مثلا 2000 نفر پرسشنامه رو پر کن، بعد اینو میاریم در SPSS میبریم تو تحلیل عوامل اکتشافی یا تاییدی، میبریم اونجا مشخص میشه که هر چند تا از این عوامل، هر چند تا از این ویژگی ها تعیین کننده شون کدوم ویژگی، مثلا این 5 تا ویژگی رو یه ویژگی تعیین میکنه که اگه این باشه اون 5 تا هم هست. بنابراین ما میتونیم اون یه دونه رو اصلی حساب کنیم، اینا رو چی؟ فرعی حساب کنیم. دوباره سه تا دیگه روی یکی بار میشن، چهار تا دیگه روی یکی بار میشن. و شما مثلا ما بخشی از این کار رو انجام دادیم، ما تا به حال حدود 110-120 تا از این ویژگی ها رو از متون اسلامی استخراج کردیم، ولی اینا ممکنه تقلیل پیدا بکنن به 10 تا، به 5 تا. یعنی مشخص بشه که این 4-5 تا اینا همشون تو دل این یکی هست، اون 5-6 تا هم تو دل این یکی هست و اینا خلاصه میشن. بعد معلوم میشه که مثلا از این 110-20 تا مثلا 7 تاش اصلیه، بقیه فرعی های این 7 تا هست. این میشه یه نظریه صفات با رویکرد اسلامی، استخراج از پشتوانه پژوهشی هم داره. یعنی ما اومدیم رو نمونه 2000 نفری اینو تست کردیم. پس ما میتوانیم در روانشناسی اسلامی نظریه شخصیت داشته باشیم، چه بدون پشتوانه پژوهشی، مثل خیلی از نظریاتی که الان پشتوانه پژوهشی ندارن در روانشناسی غربی، چه با پشتوانه پژوهشی میتونیم داشته باشیم. ما میتوانیم غیر از نظریه شخصیت، می توانیم نظری، مثلا یه نظری شخصیت آقای دکتر حسینی ارائه کرد، دوست ابوالقاسم حسینی در مشهد، خیلی سال پیش البته ایشون ارائه کرد، شبیه یه چیزی شبیه نظریه فروید ولی اون نیست. ایشون میگه شخصیت تشکیل میشه از دو بخش، فطرت و شهوت. وقتی شما سالمی زمانی هست که فطرتت بر شهوتت غلبه داره، وقتی بیماری زمانی که شهوتت بر فطرتت غلبه داره. نه منظور بیماری های روانشناختی بود. کتاب هم نوشته تو این زمینه، خیلی سال پیش این کارو کرده ایم. دکتر سید ابوالقاسم حسینی، روانپزشک ایشون. خب یه نظریه است، حالا البته بعضی ها انتقادهایی به این نظریه کردن، بعضی ها تحسین هایی کردن، بعضی ها گفتن باید تکمیل بشه، ولی یه نظریه است بلاخره. مثل بقیه نظریه ها که بهشون انتقادن هست، اون هم نظریه است، ولی کاملا روی کردش چیه؟ اسلامیه. نظریه روان تحلیلگری اسلامیه، یه نظریه روانکاوی اسلامی. این ارائه شده قبلا. میتونیم نظریه صفات داشته باشیم، میتونیم نظریات مبتنی بر سبک زندگی داشته باشیم، هم عرض با نظریاتی مثل نظریه آدلر، مثل نظریات فرام. اونا نظریهشون مبتنی بر سبک زندگیه، یعنی میگن اگر شما سبک زندگی این مدلی این مدلی این مدلی بود شما سالمی، اگر اون مدلی بود شما بیماری. ما میتونیم از دل آموزه‌های اسلامی به راحتی اینو در بیاریم که چه سبکی از زندگی سبک سالمی هست. میتونیم این مدل نظریات شخصیت رو هم داشته باشیم. همونطور که گفتم نظریات شخصیت مبتنی بر صفات هم به این شکلی که براتون توضیح دادم میتونیم داشته باشیم. پس ما در زمینه شخصیت میتونیم نظریه داشته باشیم. در روانشناسی رشد ما خیلی حرف داریم تو متون دینیمون. خیلی حرفای صریح و روشنی گفته شده. مثلا در 7 سال اول ویژگی‌های انسان چجوریه، در 7 سال دوم چجوریه، در 7 سال سوم چجوریه و چجوری باید با این آدم تو هر کدوم از این 7 سال برخورد کرد. مثلا در زمانی که انسان در دوره جنینیه چه چیزهایی امکان داره در سرنوشت شخصیت این انسان بعداً اثر بذاره. اینا نظریات چی هست؟ نظریات روانشناسی رشد هست، بیان شدن در متون دینی. میشه اینا رو یه کسی متمرکز بشه رو روانشناسی رشد با روی کرده اسلامی، اینا رو بره بشینه از متون استخراج بکنه. کار خیلی وسیعه، واقعا یه نفر نمیتونه تنهایی همه رو انجام بده. هر کسی باید یه گوشه‌ای رو بگیره بره جلو. ما در زمینه مثلا فرض فرمایید روانشناسی اجتماعی کلی حرف داریم در متون دینی. الناس عبید و دنیا، فرمایش امام حسین. این نکته روانشناسی اسلام، الناس عبید و دنیا و دین لعب علی السنته و اذا محسوا بالبلاء قل الديان. انسان ها بنده دنیا هستند، دین لغلغه نمیشه بگن، دین بله دین بازیچه زبانشون هست، به زبون دین دارن، ولی اگر امتحان بشن توی مشکلات و سختی ها چی میشن؟ این نظری روانشناسی اجتماعیه. یا مثلا فرض فرمایید در بحث تبلیغ دینی کلی نکات روانشناسی اجتماعی در متون وجود داره که یه نفر باید حوصله کنه و کار کنه و بره بشه. یه کسی هم باید بره متمرکز بشه رو روانشناسی اجتماعی با روی کرده اسلامی، کلی مطلب اونجا هست. همین رو میشه استخراج کرد و همونطور که قبلا گفتم برای همشون هم میشه بعدا آدم طراحی پژوهشی بکنه، پشتوانه پژوهشی هم میشه برای اینا به دست آورد.
دانشجو فعالیت میکنه، این رشته ها رو بیاد فراندازی کنه، جذب کنه، بعد دیگه دانشجو رو میشه
بیارن کار کنه. باید کاری که الان ما داریم میکنیم تو این کلاس این شیرازه این کار هست. شاید این شکلی که من دارم برم میکنم شاید هیچ کس تا حالا این مدلی حرف نزده. شاید یا مثلا در زمینه مشاوره اسلام حرف داره، مثلا مشاوره خانواده. اگر بین زوجی اختلاف افتاد راهکار اسلامی چیه؟ یه مدل ارائه میکنه. ببینید مدل های مشاوره مدل های مختلفی هستن، اسلام هم یه مدل ارائه میکنه. اسم مدلش مدل حکمیت. یه آیه هست مخصوص این در قرآن، وقتی یه زوجی با هم اختلاف دارن و خودشون نمیتونن با هم کنار بیان، هر کدوم از این زوج یه نماینده مورد اعتماد خودشون رو معرفی کنن، تو خودشون که با هم میشنن حرف میزنن احساسی میشن، در بحثشون بالا میگیره، ولی اون نماینده ها خیلی احساسی نمیشن، مطالبشون رو به اون نماینده بگن، اون دوتا نماینده بشنن با هم صحبت کنن. بعد خدا میگه یوفق الله بینهما، خدا بین اینا رو توافق میندازه اگه این کارو بکنن، تعهد بدن که هر چی این دوتا تصمیم گرفتن، نماینده ها هر چی تصمیم گرفتن، حکم ها به اصطلاح، اون زوج به این تصمیم اینا پابند باشه. یه مدل داره را میکنه، مدل حکمیت. این مدل رو میشه چیکار کرد؟ میشه به پژوهش گذاشت و با مدل های دیگه میزان اثر بخشیش رو روی نمونه ای از جمعیت چیکار کرد؟ مقایسه کرد. ببینید وقتی شما کارتون خیلی جدیده، پیشینه پیدا نمی‌کنید. یا پیشینه‌ای که پیدا می‌کنی ممکنه یه مقداری دور باشن، عیبی نداره، اشکالی نداره. من واقعا اینایی که خیلی دغدغه پیشینه دارن می‌خوام ازشون سوال بکنم اولین پژوهشی که در دنیا انجام شده پیشینه‌اش چی بوده؟ عیبی نداره، زیاد نگران اینش به نظرم نباید بود. پیشینه های مرتبط مثلا چی؟ مثلا فرض بکنید که شما میگی آقا جون تمام این کارها انجام شده بجز اینی که الان من میخوام انجام بده. پیشینه هایی که هول و هوش این هستن، میگی این کار انجام شده، فقط نظریه اسلام تا حالا تست نشده، این حالا ما میخوام تست بکنیم، این میشه پیشینه. پیشینه چه کار میخواد؟ اصلا هدف از جمع‌آوری پیشینه در پژوهش چی هست؟ هدف اینه که خواننده بدونه قبلاً چیا انجام شده و این الان میخواد بیاد کجای این پازلو، الان پژوهش شما میخواد بیاد کجای این پازلو تکمیل کنه دیگه. شما این مدل پیشینه ای رو همیشه میتونید تهیه بکنید، عیبی نداره، مشکلی پیش نمیاد. یا مثلا فرض بفرمایید ما در مثلا روانشناسی یادگیری کلی اسلام حرف داره تو این زمینه که چه باید کرد که یادگیری انسان‌ها بهتر بشه، یا اصلا یادگیری فرایندش چگونه است. حرفایی هست، میشه اینا رو یه نفر بشینه استخراج بکنه، تو متون ما وجود داره. ما هیته‌های مختلفی از روانشناسی داریم، وقتی میگیم روانشناسی یه هیته نیست، هیته‌هاش هم مختلفه. تو هر هیته‌ای هم اسلام حرفایی و نظراتی رو داره و اینا رو میشه یه نفر بیاد استخراج کنه، مدون کنه، مرتب کنه، براشون طرح پژوهشی ترتیب بده و پژوهش ها رو اجرا بکنه، پشتیبان پژوهشیش هم به دست بیاد، همین پکیج های درمانی و آموزشی و مداخله ای هم که ما داریم، مثل صحیفه سجادیه، مثل همین کتاب معراج و سعاده که عرض کردم خدمت شما. بنابراین ما احساس نمی کنیم کم و کسری وجود داره، یه معدن داریم دست نخورده است، کسی نرفته تا حالش کار کنه استخراج کنه، فقط نشستن هی بالا این گریه کردن گفتن انگار هیچی نیست. خب یه بیل بزن ببین چی در میاد، این بیلو کسی نزده هنوز یا کم زدن، عمقش خیلی زیاده این معدن. اون بیلایی هم که تا حالا زده شده بیلای سطحی بوده، بیلای عمیق هم میشه زد، حفاری های عمیق هم واقعا میشه کرد تو این متون، خیلی چیزا به دست میاد، بسیار منبع غنیه. بخش
ابن سینا
ببینید، ابن سینا یک دانشمند مسلمانه، اما الزاماً هر چی گفته حرف اسلام نیست. یه نکته خوب شد الان شما اینو پرسیدین، یادمون باشه که نظر اسلام و نظر دانشمندان اسلامی ممکنه بر هم منطبق نباشن. دانشمندان مسلمان ممکنه حرفایی زده باشن که حرف اسلام نباشه. دوباره برمیگردیم رو حرفی که سید گفت، چی؟ منابع اسلامی قرآن هست و روایات که ما با ابزار عقل سعی میکنیم اینا رو بفهمیم. ابن سینا نمیشه منبع اسلامی، همونطور که مولوی نمیشه منبع اسلامی. ممکنه که اینها حرفایی زده باشن که از اسلام گرفته باشن، ولی یه سری حرفا هم زدن که از اسلام نگرفتن. طب ابو علی سینا الزاماً طب اسلام نیست، اون از هر جایی که تونسته گیر آورده و اینا رو هم دیگه چیکار کرده؟ ترکیب کرده. فلسفه ابو علی سینا الزاماً فلسفه اهل بیت ممکنه نباشه. آبشخور تفکر فلسفی ابو علی سینا به یونان برمیاد، چون شخصا یه فرد مسلمانه، اما ممکنه همه حرفاش اسلامی نباشه. یه شاعر مسلمان هم همینجوره، ممکنه برخی حرفاش با اسلام جور در بیاد، برخی هم نیاد. ما به منابع اصلی باید مراجعه بود. سوال بگیم چقدر وقت داریم؟ سوال دیگه اگه هست بفرمایید. البته این سوال خیلی به کلاس ما ارتباطی نداره، ولی خب من یه سوال همجوری به ذهن شما اومد. ببینید من جواب میدم بهتون، ولی این ارتباطی به موضوع روانشناسی اسلامی نداره. فلسفه رو دو جور باید معنا کنیم، یه معناش معنای خوبیه، یه معناش نه معنای خوبی نیست. فلسفه به معنای داشتن تفکرات کلی چیز خوبیه. هر دانشمندی به این معنا فیلسوف هم هست. یعنی وقتی یه کسی میاد یه پدیده ای رو امتحان میکنه و بعد از اون امتحان کردن یه برداشت میکنه، اون برداشت یه برداشت فلسفی میشه، چون باید تعمیمش بده به کل. اصلا بدون داشتن تفکر فلسفی علم وجود نداره. مثلا شما باید بفهمی که جزء از کل بزرگتر نیست. اینو که تجربه به شما نمیگه، اینو که علم به شما نمیگه، اینو چی به شما میگه؟ تعقل فلسفی اینو به شما میگه، میگه جزء از کل بزرگتر نمیشه. بعد از این اصل شما توی یافته‌های علمی است، تو برداشت‌های علمی استفاده می‌کنی. به این معنا خوبه، فلسفه خوبه. اسلام هم فلسفه خودشو داره. یعنی ما فلسفه، یعنی تفکرات فلسفی اسلام رو هم ما باید از کجا استخراج کنیم؟ دوباره از قرآن و روایات. اون تا اشکال کی پیدا میشه؟ اشکال زمانی پیدا میشه که ما میخواییم از عقل مستقل استفاده بکنیم. عقل مستقل خطاپذیریش بسیار بالاست. خب فلاسفه یونان نشستن از عقل مستقل استفاده کرد، به همین خاطر رسیدن به یه چیزهای خرافی. مثلا عقول اشعره گفتن خدا عقل اول رو آفریده، عقل اول عقل دوم رو آفریده، عقل دوم عقل سوم رو آفریده تا 10 تا. خب چرا 10 تا؟ و چند تا؟ 9 تا چرا نیست؟ 11 تا چرا؟ از کجا درآوردی 10 تا؟ با چی حساب کردی؟ همجوری چون اولی گفته 10 تا، اولی نفر گفته 10 تا، همینجوری تا حالا میگن 10 تا. اینا به درد نمیخوره. اینجور تفکرات، اینا تفکرات انحرافی هست. یا مثلا فرض فرمایید که مثلا در نوع ارتباط خالق با مخلوق که میگه رابطه، رابطه علیه، خدا میشه علت پدیده ها. از لحاظ تفکر فلسفی یونان خدا میشه علت پدیده ها. متخون یه اشکالی پیش میاره، علت دستش بسته است، نمیتواند معلول خودش رو تولید نکنه. خدایی که اسلام معرفی میکنه اینجوری نیست، با اراده خودش خلق میکنه یا نمیکنه. نه بحث نقل نیست، بحث اینه که ببینید، بحث اینه که عقل مستقل، عقل بدون راهنما خطاپذیریش خیلی بالاست. چرا؟ چون ببینید درسته ما میگیم خب به عقل باید احترام گذاشت، بله، ولی عقل چه کسی؟ عقل من، عقل شما، عقل ایشون، عقل ایشون، عقل اون، عقل کی؟ ما عقلامون نتایج چی میده؟ مختلفی میده. بعضی ها فکر میکنن مثلا عقل یه ملاک ریجیده، یه ملاک انعطاف ناپذیریه که حتما همیشه یه نتیجه واحدی رو میده. در حالی که اینجور نیست. شما به عقل هر آدمی رجوع بکنی یه جور نتیجه بهت میده، به تعداد عقلای آدم ها نتیجه در میاد. بعد اینجا چیکار میکنن برای حل این مسئله؟ اونا که خیلی داغ مسئله عقل هستن میگن خرد جمعی، عقل دست جمعی. میگم خب عقل دست جمعی هم خطا پذیره. مردم آلمان نازی عقل جمعیشون حکم کرد که ما نژاد برتریم، باید بریم مردم دیگر رو بکشیم. مگه نه این بود؟ عقل جمعی بود دیگه. آقای ماکیاولی در علوم سیاسی و در جامعه شناسی میخونن، آقای ماکیاولی شخصی بود که میگفت عقل حکم میکنه که یک زمامدار از هر وسیله‌ای استفاده بکنه برای حفظ قدرتش، حتی اگر دروغ و قتل و جنایت و اینا میخواد باشه، هر چی باشه. چی حکم میکنه؟ اونم اسم اینو میذاره عقل. عقل بدون راهنما خطرناکه اصلا. اگر عقل بدون راهنما میتوانست راه به جایی ببره، نیازی به بعثت پیامبران اصلا نبود. و وقت اذان شد، بحث رو همینجا نگه می‌داریم. هفته آینده مثل که برنامه‌ای دارن دوستان که نمیتونن کلاس رو برگزار بکنن، اگر هفته بعدش بودید منم هستم در خدمتتون، اگر نبودید دیگه بقیهش میره برای ترم آینده. به خدا میسپارمتون تا دیداری دیگر.